تو نعل، تازه نعل تو شود این کوه لعل. اینجا فهم ما، فهم بنده از این ابیات این است که مولانا این جان رو، این روح الوی و ملکوتی رو که در ابیات قبل به لقمان تشبیه کرده بود، اینجا به حمیرا تشبیه میکنه. میگوید که پیامبر با حمیرا صحبت میکرد، او رو همدم خودش میساخت برای اینکه جان رو عزیز بداره، یعنی در تأیید اون حرفی که تا حالا میزد که باید جان رو عزیز داشت، لقمه رو باید اصل قرار نداد. میگوید که پیامبر به عایشه میفرمود کلمین یا حمیرا، کلمی، حرف بزن، با من حرف بزن، و همدم میخواست، همدمی میکرد با حمیرا به معنای این که جان رو عزیز میداشت. و به عایشه میفرمود ای حمیرا آتشندر نه تو نعل، تازه نعل تو شود این کوه لعل. نعل در آتش قرار دادن یک کاری بوده که جادوگران میکردن برای ایجاد محبت. وقتی یک معشوقی به عاشق التفات نمی کرده یا بندهی بردهی فراری می شده از نزد صاحبش می گریخته، یکی از شیوه ها و شگردهای ساحران این بوده که یه نعلی رو، اسم اون بنده فراری یا اون معشوق رو روی یه نعلی می نوشتن و این نعل رو تو آتش می گداختن و این باعث التیام می شده و باعث بازگشت اون فراری می شده و دلها خوش می شده. اون وقت این تمثیل رو و این قاعده رو مولانا در شعر میاره که ای حمیرا آتشندر نه تو نعل، یعنی نعل رو بذار تو آتش تا عشق افزون بشه، تازه نعل تو شود این کوه لعل، تا این جان خاکی که اون رو به کوه تشبیه میکنه همش جواهر بشه. همطور که لعل در کوه پیدا میشه، همه این کوه لعل بشه. ای حمیرا آتشندر نه تو نعل، تازه نعل تو شود این کوه لعل. بعد میگوید این حمیرا لفظ تأنیس است و جان، نام تأنیسش نهندین تازیان، لیک از تأنیس جان را باک نیست، روح را با مرد و زن اشراک نیست، از مؤنث و از مذکر برتر است، این نه آن جان است که از خشک و تر است، این نه آن جان است کفزاید زنان، یا گهی باشد چنین گاهی چنان. نه اینکه مراد او از حمیرا اینجا جان الویست. میگوید که شما حالا یک وقتی ایراد نگیرید که چرا این جان الوی ملکوتی رو با لفظ مؤنث خطاب کرده پیغمبر و تو چرا اینجا چنین استفاده‌ای کردی؟ چون یک عقیده عمومی تحقیرآمیز نسبت به زن وجود داشته دیگه، در خود اشعار و ابیات مولانا هم این دیده میشه که جاهایی که میخواد بر وفق عقاید عامه صحبت بکنه، او هم این تحقیر رو میشود در کلامش دید. اینجا داره دفع دخل مقدر میکنه به اصطلاح، یعنی یک انتقادی رو فرض میکنه که به او وارد کرده باشن، جواب میده. انتقاد این میتونسته باشه که چرا حالا این جان رو با لفظ مؤنث ذکر کردن، به جای احمر همراء گفتن یا حمیرا گفتن. میگه این حمیرا لفظ تأنیس است و جان نام تأنیسش نهندین تازیان. میگه عرب ها به نفس هم که معنی جان داره اون رو هم مؤنث میدونن، و نفس و ما سواها، نفس در عربی مؤنثه. میگه این عیبی نداره، در زبان عربی اصلاً خود جان مؤنثه. پس عیبی نداره که ما کلمه مؤنث حمیرا رو برای جان به کار برده باشیم. لیک از تأنیث جان را باک نیست. چه عیبی داره؟ حالا جان که مؤنث باشه در لفظ یا مذکر باشه اثری نداره. چه نگرانی وجود داره برای جان که حالا در لغت مؤنث باشه؟ روح را با مرد و زن اشراک نیست. میگه روح که رقابتی نداره با مرد و زن، اصلا روح در سطحی نیستش که حالا اگه بهش بگیم مرد مثلا تأییدش کرده باشیم، بهش بگیم زن تأخیرش کرده باشیم. این حرف اینجا جا نداره. لیک از تأنیث جان را باک نیست، روح را با مرد و زن اشراک نیست. از مؤنث و از مذکر برتر است. این جان الوی، جان ملکوتی از این حرفا بیرونه. این که بگی زن مرد، این حرفا مال این دنیاست، مال این عالم مادیه. در عالم معنوی اون جانی که ما ازش صحبت میکنیم اون بالاتر از این حرفاست. این نه آن جان است که از خشک و تر است. این اون جان طبیعی نیست که مقید باشه به عناصر طبیعی و آب و خاک و آتش و باد که هر کدوم یه طبعی دارن، یکی خشک یکی تره. این عالم مادی که صحبتش میشه و مؤنث و مذکر هم به این عالم مادی تعلق داره، این راهی به عالم جان نداره. این نه آن جان است که افزاید زنان، یا گهی باشد چنین گاهی چنان. این جانی که ما صحبت میکنیم اون جانی که با غذای مادی با نان رشد میکنه نیست که احوال متغیر داشته باشه. اگه غذای مادی بهش برسه حالش خوب میشه، نرسه حالش بد میشه، دائم در تغییر، گاهی چنینه گاهی چنانه. نه، این جانی که ما ازش صحبت میکنیم، این روحی که صحبت میکنیم، این از یه عالم برتریه. گوهری که از صدف کون و مکان بیرون بود، طلب از گمشدگان ره دریا میکرد، یا طلب از تشنه لبان لب دریا میکرد. این جان یه جان دیگریه و نباید این حرفهای عوامانه زن و مرد و مؤنث و مذکر رو به این مقام راه داد. و انسان صاحب یک روح الوی آسمانیه، چه زن باشه چه مرد باشه. حالا ما نمیخوایم در این باب اینجا به تفصیل صحبت کنیم، ولی اشاره به این نکته بد نیست که زن و مرد در اصل انسانیت و بندگی خدا فرقی با هم ندارن. و برای زن هم تصور تقرب به خدا به همون اندازه ممکنه که برای مرد. هیچ مانع ذاتی در وجود زن نیست که او رو از رسیدن به عالی ترین مقامات معنوی مانع بشه. خب ما که چون این مقامی رو برای حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها قائلیم که معتقدیم که جبرئیل می آمده و با اون حضرت گفتگو می کرده، و یا حضرت مریم که همینطور مخاطب جبرئیل بوده، این نشون میده که زن بودن زن در تقرب او به خدا و در تعالی معنوی او هیچ تأثیری نداره. شما هم این جلوش رو هم در عقاید مسلمان ها میبینید، هم در رفتارشون. مثلا در همین قوم میبینید که همه این حوزه علمیه قوم با همه علمایی که در اون حوزه هستن، همه معارفی که اونجا به وجود آمده و رشد کرده، همه آثاری که از این حوزه علمیه در ایران و جهان به ظهور رسیده، مثل یک انگشتری است که دور یک نگین ساخته شده باشه. اون نگین مرقد یک زنه که طبق عقاید ما معصومم نیست. درسته که معصوم است، حضرت معصوم سلام الله علیها، ولی از اون 14 معصوم ما هم بیرونه. ولی در این حال اینقدر این بانو مقامش بلنده که بزرگان دین ما زانوی ادب بر زمین میزنند و پیشانی ادب بر ذریح او میسایند و از او به او متوسل میشند و از او تبرک میجویند، خاکساری میکنند. مردان بزرگ زمانه ما در برابر یک زن، این بهترین نشانه است. حالا اگر ذریح حضرت زهرا معلوم بود، اون وقت معلوم میشد که این بزرگان و زهاد و عباد و شیعیان برای اون بانو چه میکردن. این به خوبی دلیل بر این است که هیچ کس حق نداره زن رو به دلیل زن بودن تحقیر بکنه و هیچ مردی هم به دلیل مرد بودن بزرگ نیست. اون جانی که باعث بزرگی میشه نه مرد نه زنه، از مؤنث و از مذکر برتر است. این نه آن جان است که از خشک‌تر است، این نه آن جان است که افزاید زنان، یا گهی باشد چنین گاهی چنان. حالا میره سراغ اوصاف این جان. خوش کننده است و خوش و عین خوشی، بی خوشی نبود خوشی ای مرتشی. میگوید که این جانی که من ازش صحبت میکنم خوش کننده است، باعث خوشیه، خودشم خوشه و عین خوشیه، یعنی ذات خوشیه اون. و خوشی که بدون خوشی نمیشه. هر جایی شما یک خوبی دیدید، یک خوشی دیدید، یک سعادتمندی دیدید، باید برید سراغ اصلش دیگه. بی خوشی نبود خوشی. یک قاعده ای در فلسفه هست که کل ما بالعرضه ینتهی الى ما بالذات، یعنی هر امر عارضی بالاخره منتهی میشه به یک امر ذاتی. اگر شما ببینید که یه غذای شوره، میگید چرا این شور شده؟ میگن که مثلا آب مرغ توش ریختن. آب مرغ چرا شور شده بوده؟ آشپز تو آب مرغ نمک ریخته بوده. تا حالا دیدید یه کسی بگه نمک چرا شوره؟ نمک چرا شوره؟ دیگه کسی نمیگه نمک چرا شوره. چرا؟ برای اینکه شوری ذاتی نمکه، شوری ذاتی آب مرغ نیست، ذاتی غذا نیست. اما این عارض اون شده، این امر عارضی بر میگرده به یه امر ذاتی. کل ما بالعرضه ینتهی الى ما بالذات، در ذات نمک شوریه. مثل که شما کتاب وا کنی ببینی که این مثلا چین خورده کاغذش، میگی چرا اینجوری شده؟ رطوبت دیده. چرا رطوبت دیده؟ توی تاقچه فلان اتاق بوده که اونجا دیوارش مرطوبه. اون دیوار چرا مرطوب بوده؟ برای اینکه پشتش آب وا شده بوده، غیرگونی نبوده، دیوار مرطوب شده. دیگه حالا کسی معنی داره بگه که آب چرا مرطوبه؟ رطوبت ذاتی آبه. خب اینو که دانستیم، حالا مولانا میگه که خوشی ذاتی جانه. اصلا ذات جان عین خوشیه، عین خوشیه و خوشه و خوش کننده. خوش کننده است و خوش و عین خوشی، بی خوشی نبود خوشی. یعنی هر جای خوشی هست به یک خوشی ذاتی برمیگرده. ای مرتشی، مرتشی رو اینجا مولانا همینطور آورده که قافیه رو جور کرده باشه، چون مرتشی یعنی رشوه گیرنده. اینجا میتونیم بگیم کسی که چونه میزنه، یه چیز زیادی میخواد. همینطور اشاره کرده، گاهی میگن ای پسر، گاهی میگن ای سنم، همینطور قافیه جور در بیاد دیگه خیلی معطل این حرفا نمیشه. خوش کننده است و خوش و عین خوشی، بی خوشی نبود خوشی. ای مرتشی، ای تو که چونه میزنی زیاده طلبی یه چیزی میخوای، بدون که جان عین خوشیه. چون تو شیرین از شکر باشی، بود کان شکرگاهی ز تو غایب شود. میگه که اگر که تو شیرینیت از شکر باشه، به نظر من اینو سوالی نخونیم بهتره، اینجوری باید بخونیم، حدس میزنم. چون تو شیرین از شکر باشی، بود کان شکر گاهی ز تو غایب شود. چون شکر گردی ز بسیاری وفا، پس شکر کی از شکر باشد جدا. میگه اگر شیرینی برای تو عارضی باشه، ناشی از یه شکر بیرونی باشه که غیر ذات تو باشه، بله ممکنه که یه وقتی شکر از تو جدا بشه، غایب بشه، شکر از دسترس تو دور بشه. اما اگه خودت شکر بشی، دیگه خودت که از خودت جدا نمیشی، شکر که از شکر جدا نمیشه، چیزی از چیزی جدا میشه که با اون فرق داشته باشه، دو تا باشن. اما اگه یکی باشه که دیگه یکی از خودش جدا نمیشه، که سلب شی از ذات محاله، نمیشه که یه چیز رو از خود اون چیز بگیریم، که این اصل هویت دیگه، هر چیزی خودشه، آن هست که هست. بله. چون تو شیرین از شکر باشی، بود کان شکر گاهی ز تو غایب شود. چون شکر گردی ز بسیاری وفا، بسیاری وفا یعنی بسیاری وفا، یعنی اگر در بندگی خدا وفا بکنی، اگر در عشق ورزی به خدا وفا بکنی، حق مطلب رو به جا بیاری، شکر بشی، پس شکر کی از شکر باشد جدا؟ اون موقع دیگه خودت شکر شدی، شکر که از شکر جدا نمیشه، مگه تو خودت از خودت جدا میشی؟ عاشق از خود چون قضا یابد رحیق، عقل آنجا گم بماند بی رفیق. عقل جزوی عشق را منکر بود، گرچه بنماید که صاحب سر بود. زیرک و داناست اما نیست نیست، تا فرشته لا نشد اهریمنیست. او به قول و فعل یار ما بود، چون به حکم حال آیی لا بود. لا بود چون او نشد از هست نیست، چون که توان لا نشد کرهن بسیست. میگوید که عاشق قضاش از خودشه، عاشق از خود چون قضا یابد رحیق. رحیق یعنی شراب بسیار خوب، همون می و باده‌ای که عرفا ازش دم میزنن. میگه عاشق شرابش از خودشه. در دیوان شمس میگوید که عاشقان را شمع و شاهد نیست از بیرون خیش، آب انگوری نخورده بادشان هم خون خیش. عاشقها اون عشقی که مولانا در تمام این عشقنامه خودش، مثنوی در مقایسه با شاهنامه عشقنامه است، اگه فردوسی شاهنامه گفته، مثنوی عشقنامه است. در این عشقنامه باده از جان خود عاشقه، رحیق از خود عاشقه. عاشق از خود چون قضا یابد رحیق، عقل آنجا گم بماند بی رفیق. عقل اونجا سرگردونه دیگه، این مقامیه که عقل اون رو درک نمیکنه. عقل اونجا تنها میمونه، بی رفیق میمونه، عقل نمیتونه پا به پای جان اوج بگیره. عقل جزوی عشق را منکر بود، گرچه بنماید که صاحب سر بود. بله، عقل ادعا میکنه که رازدان و آگاه به راز، صاحب سره، ولی نیست، برای اینکه عقل جزویه. عقل جزوی عقل حسابگره، عقل معاشندیشه، عقل معادندیش نیست، چرکه میندازه، همش محاسبه میکنه. این عقل عشق رو منکره، کار عاشقا در نظر عاقلا خطاست، حالا اگر نگیم احمقان است. عاقل همیشه عاشق رو مسخره میکنه که این کارا چیه میکنی دیگه. در حکایاتی که راجع به لیلی و مجنون آوردن به اندازه کافی شنیدید دیگه، هر عاقلی به مجنون میرسید او رو ملامت میکرد که این لیلی کیه که تو اینطور مجنون اون شدی، سر به کو بیابون گذاشتی. عاقلان نمیفهمیدن، عاشقام همینطورن، کارایی میکنن عاقلان نمیفهمن. عاقل نشسته توی حجره خودش یا توی اداره خودش دائم داره محاسبه میکنه، اگر این مال و تجاره رو بخرم، این کالا رو بخرم، به این قیمت بخرم، به اون قیمت بفروشم، کی بخرم، کی بفروشم، یا این درس رو اگه بخونم دکتر بشم، مهندس بشم، با هر عمل جراحی چقدر مثلا پول در میارم، چنین میکنم. این عقل جزویه، همش نشسته دنبال این حرف هاست، اما یه بار از خودش نمیپرسه خب حالا همه این کارا رو کردی آخرش چی؟ عقل جزوی کلنگر نیست، معادندیش نیست، آخربین نیست، آخربینه، همش دنبال اینی که اسباب عیش و خوشی روزانه رو، این زندگی مادی رو فراهم بکنه. هر کی هم یه کاری بکنه که تو این چارچوب نگنجه، او با شگفتی و حیرت بهش نگاه میکنه و او رو گمراه میدونه. عقل جزوی عشق را منکر بود. یه بار گفتم خدمتتون که بنده همیشه این عبارت رو در ذهن دارم که دنیا رو عاشقا میسازن، عاقلا بهرش رو میبرن. این یادتون باشه، هر جا یه کار سترگی دیدید بدونید که یه عاشقی اول بار قدم پیش گذاشته، اون کار رو کرده. عاقلا بعدن بهرش رو بردن. یه درخت بزرگ تنومند مسمر سایه افکنی در یه صحرایی میبینین، اینو اون آدم که روز اول ساخته هیچ بهره ای ازش نبرده، یه نهالی بوده کاشته، 50 سال طول کشیده تا این شاخ و برگ داده و شده یه درخت شکوهمند. اون موقعی که این نتیجه داده این نهال، اون بیچارهی که این رو کاشته بوده استخوانش هم برباد رفته، پس او عاشق بوده. اگه عاقل بود وقتش خودش رو صرف یه کار میکرد که نفعش به خودش برسه. اما عاشق حسابگر نیست، چرکه نمیندازه. شهید چرکه نمیندازه که بگه چی گیر من میاد. اینا از یه جنسه. اون این درخت کاشته، صدها سال رهگذران میان زیر سایه اون درخت میشینن. عاقلا بهرهشو میبرن، عاشقا رنجشو میبرن، اما اون رنج گنجشونه. یعنی اونا دیگه چیزی بیشتر از خود این چیز نمیخوان، دنبال این نیست حالا این چی میشه، همین نفس این عمل پاداش اونهاست. عقل جزوی عشق را منکر بود، گرچه بنماید که صاحب سر بود. البته ادعا میکنه، قیافه این رو میگیره که من صاحب سرم، ولی سر نمیفهمه، راز نمیفهمه، زیرک و داناست، اما نیست. عیبش میدونید چیه؟ عیبش اینه که نیست نشده. عیبش اینه که هنوز ادعای هستی داره. گفت تا یک سر موی از تو هستی باقی است، آیین دکان خودپرستی باقی است. عقل تا دم از هستی میزنه راه به مقام بالا نداره. زیرک و داناست، بله البته خیلی زیرکه، خیلی داناست، حسابگره، اما عیبش اینه که نیست نشده، خودشون نیست نکرده. تا فرشته لا نشد اهریمنیست. اگر ملک باشه ولی هنوز یک ادعایی داشته باشه و لا نشده باشه، نیست نشده باشه، شیطانیه یا شیطانه، بسته به اینکه این چجوری بخونی. تا فرشته لا نشد اهریمنیست، یا تا فرشته لا نشد اهریمنیست. هر دو رو میشه خون. او به قول و فعل یار ما بود، چون به حکم حال آیی لا بود. بله، به حسب ظاهر به قول و فعل با ما کمک میکنه، اما وقتی که در صحبت از حال معنوی پیش میاد، این دیگه چیزی نیست، لا هست، یعنی به درد نمیخوره. لا بود چون او نشد از هست نیست، چون که توان لا نشد کرهن بسیست. میگوید که این عقل، عقل مدعی، چون از هست نیست نشد، چون مدعیه و برای خودش یک اعتباری قائله، این پوچه. این لای دوم که اینجا گفته میشه به معنای پوچیه، با اون نیستی که این هستیه که در بیت زیرک و داناست اما نیست نیست تا فرشته لا نشد اهریمنیست، این لای دومی با اون فرق داره. این که میگه لا بود یعنی پوچه، هیچه، چون اون نشد از هست نیست، چون هنوز دم از هستی میزنه، نیستی رو در پیش نگرفته. چون که توان لا نشد کرهن بسیست، یعنی هر کسی که با اراده خودش، با میل خودش راه نیستی رو در پیش نگیره و به مقام بندگی نرسه، به مقام اخلاص نرسه، به مقام تعبد واقعی نرسه و اطاعت نکنه، نیستی در پیش نگیره توان، یعنی از راه رغبت، اون وقت کرهن نیست میشه، یعنی علی رغم میل خودش این نیست میشه. چون که توان لا نشد کرهن بسیز، یعنی فراوان چه بسیار که بسیز، یعنی البته که اینطوره، البته که علی رغم میل خودش هیچ میشه و پوچ میشه. عرض خودمون رو خاتمه میدیم، برای همه شما آرزوی توفیق میکنیم و شما رو به خدای بزرگ میسپاریم.
شهید ایران،
آنجا که نامت برده می شود
غیرت قامت می کشد و ایران دوباره به احترام تو بر می خیزد. قسم به آن مشت گره کرده،
قسم به دلهایی که در مکتب ایثار و مقاومت می تپند،
باید برخاست
برای عدالت، برای عزت، برای راهی که با خون جاودانه شد.
این پرچم زمین نمیمون،
پروردگارا مرگ ما را به شهادت در این راه قرار بده.
رسیدی کربلا، زیارتت قبول.
آیین با شکوه وداع با پیکر امام مجاهد شهید حضرت آیت الله العظما خامنه ای و شهدای خانواده رهبر انقلاب اسلامی.
روزهای شنبه 13 و یک شنبه 14 تیر ماه مراسم وداع با پیکر مطهر در مصلای امام خمینی قدس سره شریف، روز دوشنبه 15 تیر ماه مراسم تشییع در تهران، روز سه شنبه 16 تیر ماه مراسم تشییع در شهر مقدس قم، روز پنج شنبه 18 تیر ماه مراسم تشییع در مشهد مقدس و تدفین در حرم ملکوتی امام رضا علیه آلاف و تحییت و سنا.
شهید تشملت
باید برخواست ایران هرچه قوی تر.
حسین آقا
ساعت 14 اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران.